الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين آمنوا والسلام عليك يا مولاي يا أبا صاحب بركاته. العاشر الغسل بعد انقطاع الحيض للأت المشروفة بالطهارة واستحبابه للأعمال التي طهارها وشطية غير الواجبة التي يشترط فيها. الدهمين حكام حيث سيد تبارك الله نفس يد که از احکام بغسل است تا این حالمان علیه اندال اصحاب به عبارت دیگر ثابتا و اجماعا در حد به که می شود بگید بات فقهیه هست. للأعمال المشروطة غسل واجب است برای انجام صلاة و طواف و بر اصل واجب که تازه خوندیم. قائل به وجوب مقصد جنابت واجب است برای خوندن نماز و طواف مثلا. استحب است برای اعمال به زیارت و خواندن قرآن سال و خما. اگر قائل به وجوب مقدمه باشیم که از اگر قائل به وجوب که مبنای و تحقیق هم گفته شد که موصله دارد وجوب عقلی، اما وجوب شرعی که اثباتش کار مشکلی است که مقدمه واجب باشد، این غسل یه عمل واجب می شود، از اون با واجب هست. شرط شرعاً با طهارت خونده بشود. طهارت هم در این مورد به وجوب مقدمه نه به شرط شرعی میشه واجب. واجب بر حسب وجوب غسل جمع اثبت به اعمال واجب مقدمیت و یا از باب مقدمش واجب یا شرط واجب، اعمال مستحب مش مستحب یا شرط بی دارد. اما نسبت به واجب که مال غیر واجبه تهات شده باشد، در اونجا هم به عنوان شرط این طهارت رو در نظر میگیریم. مثل چه؟ مثل مس کتابت قرآن. مس کتابت قرآن خب طبیعتاً مشروط است شرعاً به طهارت از باب لا یمسه الا المطهرون. در این حالی که از این آیه هم می توانیم استفاده کنیم، فقهاً این استحباب ثابت هست متسالمان علیه که مس کتابت قرآن بدون طهارت درست نیست. یشترطو فی المس هناک الطهار. تا اینجا هیچ مشکلی نداریم. گفتم که این مسئله را اجماعاً، یعنی اصل وجوب را اجماعاً اعلام میکنن، از اجماع بالاتر هست تسالم در حد ضرورت نصوصم متوافر، جای بحث نداره. مسئله 25 غسل الحیض که غسل الجنابت مستحب نفسی و کیفیته مثل غسل الجنابت فی الترتیب والارتماس و غیرهما مما مر. و الفرق ان غسل جنابت لا يحتاج الى الوضوء بخلافه فانه يجب معه الوضوء. جای بحث اینجاست، غسل جنابت مثل غسل حیض مثل غسل جنابت اولا مستحب نفسی است. مستحب دو قسم بود اگر به ذهنتون سپرده باشید. یک، استحبابی که شرعاً ثابت شده است و به کلمه یستحبو یا اشتراط به عمل استحبابی. دو، استحبابی که عمل دارای رجحان هست. هر عملی که دارای رجحان قطعی شرعی باشد از مستحبات است فقهاً. خود این غسل رجحان دارد و نصوصی هم دارد که استحباب نفسی آن فقهاً ثابت است بلا شبهه. تا اینجا بحثی نداریم. ترتیب و کیفیت آن هم مثل غسل جنابت است، ترتیبی باشد یا ارتماسی باشد یا غیرهما. غیرهما یعنی غیر ترتیبی و ارتماسی. دارید صورت سوم؟ آها، یادتون ماشاءالله. میشد قسمت از اعضای بدن ارتماسی بشود، قسمت ترتیبی. و چرا مثل غسل جنابت است؟ برای اینکه اولا از لحاظ ترتیب میبینیم هر عملی که شرعاً ترتیب براش صادر شده باشد، عمل دیگری که به طور کامل با اون عمل مسانخ باشد همون ترتیب رو دارد. این نه قیاس که هیچی، تنقیح منات هم نیست، بلکه تطبیق هست، تطبیق مصداق هست. برای غسل جنابت که ترتیب و ارتماس بیان شد، غسل هست خودش همان موضوع، غسل همان وضعیت اعلام می شود. سید می فرماید که مثل این که برای صلات ترتیبی که بیان شد، صلاتی که موضوعاً یک سلخ باشد، باید اول تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تسلیم، سائر نماز ها همین. چون ترتیب یه بار که شرعاً ثابت شد، اگر موضوع از همان سنخ بود تطبیق می شود. این اولا. و بعد هم به طور اساس که اصل مسئله را فقهاً بتوانیم مدرکش رو اعلام بکنیم، روایت معتبره یا موثقه حلبی هست کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب حیز معتبره عبیدالله حلبی. سندش رو هم سریع بخوانم برای شما. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان علی ابن الحسن ابن فضال که نقلش اعتبار دارد، ان محمد ابن عبدالله ابن زراره که توثیق خاص دارد، نوه زراره هست، عن محمد ابن ابی عمر که ابی عمر معروف هست، قدس الله انفسهم از زاکیات، عن حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع هست، عن عبید الله ابن علی الحلبی که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق هست. اگر علی ابن الحسن ابن فضال نبود صحیح می گفتیم. معتبره حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد. تمام دیگه از این بیان روشن‌تر نمی‌شود. غسل جنابة و غسل حیض واحد است، هر دو یکی هستند. معناش اینه که در ترتیب و انجام هر دو مثل هم هستن. امر وجدانی هم بود، نص هم که بیان فرمود کامل شد. موثق آن است که فرد یه مذهبی غیر امامی داشته توثیق شده. معتبر این است که فعلاً فردی که روایت و نقلش اعتبار داشت فعلا منحرف شده است در این مسئله ها. اصل معتبره رو براتون جای دیگه گفتم، اینجا هم اینو معتبره میگیم. معتبره میگیم بنافضان دیگه منحرف شده است. وقتی که منحرف شده است کسی نبوده که مذهب زیدی یا حنفی داشته و توثیق داشته، کسی بوده از اتباع آل البیت منحرف شده. انحرافش خطر ارتداد دارد و بعد الان روایاتش که در زمان وقوف و در زمان معرفت و تعبدش وجود داشته قاعده شو دیگه دیگه خذوا ما رغوا و دعوا ما رأوا. لذا می شود معتبره کلن هر روایتی که بر اساس توثیق عام یا خاص باشد طبیعتا صحیحه و موثقه است. هر روایتی که بر اساس این توثیقات نباشد ولی به وجهی اعتبار براش بتوانیم ثابت کنیم، این اعتبار رو از سابقهش ثابت میکنیم، یا اعتبار رو به عمل اصحاب ثابت میکنیم، یا اعتبار رو مثلا به وسیله نقل بعضی از مشایخ ثابت میکنیم، اینا میشوند به طور کل معتبره. اما تا اینجا مشکلی نداریم، ولی بعد از این عنایت کنیم. والفرق ان غسل جنابت لا يحتاج الى الوضوء بخلافه فانه يجب معه الوضوء قبله او بعده او بینه ادا کانت ترتیبیل والافضل فی جمیع الاغصال جعل الوضوء قبلها، اینا رو بدانیم عملیه جواب مسئله بگیم و دنیا در ارتباط هستیم. نکته اصلی این در باره کفایت از وضوء و عدم کفایت اختلاف نظر وجود دارد بین فقها، و نصوصی که در این باب داریم هم اختلافی دیده می شود. و برای توضیح، برای تفسیر بس، ابتداءً اشاره بکنیم به آراء و آنگاه به نصوص. اما آراء به طور کل، آراء فقها به دو دسته هست. یه دسته بر اینن که غیر از غسل جنابت تمامی اغسال وضوء لازم دارد، و بدانیم این قول قول مشهور است، اینا را در حافظه بسپاریم، و قول اکثر قدماست. و قول دیگر بر این است که غسل واجب نیاز به وضو ندارد، و حتی غسل جمعه هم از وضو کفایت میکند، که رأی فقهای متأخرین میتوانیم بگیم مشهور بین متأخرین این است که از غسل، که غسل واجب غیر از جنابت از وضوء کفایت میکنه، این دو قول. اما نصوص هم دو دسته هست. یه دسته بر این است که غیر از غسل جنابت بقیه اغسال نیاز به وضو دارد. دسته دوم روایاتی است که می‌فرماید ای وضوء انقى من الغسل. پس اقوال هم به دو دسته شد و نصوص هم دو دسته. اما اقوال صاحب نظرانی که می‌فرماید، فقهایی که می‌فرمایند غسل غیر از غسل جنابت نیاز به وضو دارد، عبارتاً از یک، شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مقنعه صفحه 55 می‌فرماید که غسل حیض، صریحا در باره غسل حیض می‌فرماید نیاز به وضوء دارد قبل از غسل، باید مزمزه و استنشاق و وضوء و غسل. دو، شیخ توسی یا شیخ طائف قدس الله نفسه و زکیه، کتاب نهایه صفحه 27 می‌فرماید پس از انقطاع دم باید مرء غسل کند و وضوء بگیرد برای نماز. شیخ طائف در کتاب مبسوط صفحه 75 می فرماید که فیه روایتان در باره کفایت غسل حیض از وضوء دو دسته روایت هست، و می فرماید الازهر الروایات التي تدل على الوضوء، و بعد می فرماید که و من اصحابنا من یقول به کفایته عن الوضوء، از اصحاب ما کسی هست که می فرماید غسل حیض از وضوء کفایت می کند. بعد می فرماید والاحوت الاول، احوت این است که با این غسل وضوء هم انجام بگیرد. بعد از قدما در رأی فقهای مشهور یک محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب شرایع جلد یک صفحه 31 فرماید حائض بعد از انقطاع دم باید غسل کند، ولا بد فیه ولا بد فیه من الوضوء، و باید وضوء هم بگیرد. و همین محقق حلی در کتاب معتبر جلد اول صفحه 241 می فرماید که در این مسئله دو قول وجود دارد که عدم کفایت از وضوء و کفایت از وضوء، و بعد می فرماید که الاکثر علی الاول، یعنی اکثر عبارت اخرای مشهور هست، اکثر بر این است که باید غسل کند، باید وضوء بگیرد، با غسل باید وضوء بگیرد تا طهارت کامل بشود. این آراء که گرفتیم در ادامه یا مکمل هم دو تا مکملی هم ارائه کنیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 341 می فرماید که این دو قول وجود دارد، اول عدم کفایت از وضوء، قول دوم کفایت از وضوء، یعنی غسل حیض از وضوء کفایت میکند. میفرماید الاقوى هو الاول. نصوص رو هم ذکر میکند، بعد از حق و اصلاح میفرماید الاقوى هو الاول. متمم یا مکمل نهایی ما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 229 می فرماید که در این رابطه دو دسته از روایات هست. روایاتو که بررسی میکنن آن آنچه که در جنبندی اعلام می‌فرماید به اون توجه کنیم. می‌فرماید روایاتی که دلالت دارد بر عدم کفایت از وضوع، این روایات سند معتبری دارد، مرسل ابن ابی عامر هست، دلالت هم درست. و روایات دسته دومی که دلالت دارد بر کفایت از وضوع، حسن سندش صحیحه ولی معرضون انها اندل مشهور هست. مشهور بر اینه که غسل حیض از وضوع کفایت نمی کند. مضمون روایتی که دلالت دارد بر کفایت معرضون انها هست. می فرماید این معرضون انها بودن یک، و استصحاب بقای وجوب غسل یا استصحاب عدم طهارت از سوی دیگر، و عمومات وجوب وضوء از جهت سوم. می‌فرماید اگر نگیم اقوا عدم کفایت هست، باید بگیم که الاحوت عدم الكفایه صدر من اهله و وقع فی محله. بسیار متین و دقیق. اقوال گفته شد. کدوم اقوال؟ اقوال فقها ها نسبت به عدم کفایه. اما اقوال دسته دوم یا گروه دوم، اقوال فقهایی که قائلن بر کفایت غسل حیض از وضوع، این دسته به طور کل متأخرینند. نمونه های از این دسته عبارتن از یک، محقق اردبیلی در کتاب مجمع فائدت و برهان جلد یک صفحه 385 می فرماید که غسل حیض مثل غسل جنابت کفایت میکند از وضو. دو، صاحب مدارک سید عامری، صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام جلد یک صفحه 122 همین بیان محقق اردبیلی را اعلام می فرمایم که غسل حیض از وضوع کفایت می کند. و نمونه سوم، صاحب حدائق، کتاب حدائق جلد 3 صفحه 223 می فرماید که غسل حیض نیاز به وضوع ندارد. و در آخر هم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 400 و 401 و 402 می‌فرماید که با تا در نهایت غسل واجب و حتی غسل جمعه از وضوع کفایت می‌کند. این اخوان بود. اما نصوص به دو دسته هست. دسته اول نصوصی که دلالت دارد بر عدم کفایت، از این فرمایید شما درسته، من تنظیم من بد جور شده، من اول عدم کفایت آوردم بعد کفایت. دسته اول روایاتی که دلالت دارد بر عدم کفایت، از این دست معتبره ابن ابی عمر هست، کتاب وسائل جلد 1 باب 35 از ابواب جنابت، از ابواب جنابت روایت شماره 1. سند رو میخونیم که خوندنی است. محمد بن یعقوب شیخ خلینی، عن محمد بن یحیا عن شیخ خودش و غیره، عن محمد بن احمد که اجلا از اجلا و ثقاتن که اینا را اجمالا میشناسید، عن یعقوب بن یزید که توثیق خاص دارد، عن ابن ابی عمر که فوق توثیق هست، عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. بسیار متن واضح و قطعی و قوی است. كل غسل قبله وضوء الا غسل الجناب، به طور حصر و قطعی بیان میکند که هر غسلی قبل از آن باید وضوء انجام بگیرد مگر غسل جنابت که از وضوء کفایت میکند. متن کافی است، دلالت وافی، سند هم ابن ابی عمر است. عن رجلین مرسل میشد، اما مراسیل ابن ابی عمر کم از ثانی دهی، اما همه جا این که معروف است هیچی جاشم اگر خواستی. شیخ طوسی در کتاب عده بحث حجیت خبر در انتهای در ضمن بحث از حجیت خبر می‌فرماید که ابن ابی عمر مراسیله کم مسانید غیره. اونجا 3 نفر رو میگن، ابن ابی عمر، بزنتی و صفوان، اما نجاشی، شیخ نجاشی فقط محمد ابن ابی عمر رو اعلام میکنه، 2 نفر دیگر رو نمیگه، 2 شیخ دیگری را یادآور نمیشود. نجاشی میفرماید که ابن ابی عمر که اصحاب به مراسیل ایشان هم اعتماد دارد. بنابراین این مرسل ابن ابی عمر هست که فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم این روایت که میرسد میفرماید مرسل ابن ابی عمر که کالصحیح، در این حد داشته باشیم. سند معتبر، دلالت هم کامل، بحث دیگری در این رابطه نداریم. روایت دوم هم زیدن به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حماد ابن عثمان او غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کل غسل وضوء الا الجنابه. این هم درست الکلام الکلام. چطوری الکلام؟ سند ابن ابی عمیر است، چون یک نقصی در سلسله روات اینجا آمده دیگه. کجا؟ او غیره. این او غیره مرسل میکند، مرسلم باشد، مرسل مرسل ابن ابی عمیر است که اشکالی ندارد. متنم نور علی نور تأکید میشود. روایت سوم را هم در این رابطه آورده ان محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن الحسن الصفار، که اسناد شیخ به ابن صفار صحیح است. ان یعقوب ابن یزید که توثیق دارد، عن سلیمان ابن الحسن که توثیق خاص ندارد، اما مدح بسیار برجسته ای دارد که این مدح میتواند اعتباری برای سند بیارد. عن علی ابن در مدحش آمده است که شیخ به این مضمون شیخ معروف. عن علی ابن یقطین عن ابی الحسن الاول موسی بن جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه الجمعه فتوضا واغتسل. این حدیث سوم سندش هم خالی از اعتبار نبود. بعد اشکال مختصری که گفته می شود که مربوط است به متن که این روایت درباره غسل مستحب هست، اون رو می تونیم با یک زمینه کاملش کنیم و اون این است که بین غسل جمعه و غسل واجب در کفایت از وضوء قول به فصل نداریم. اونایی که میگن کفایت میکنن غسل جمعه هم کفایت، اونایی که کفایت نمیکنن پس با عدم قول به فصل اینجا هم میشد علی الاقل این روایت هم مؤیدی باشد. نص ما ربا یک نعیمی رفت چند تای دیگه گل کرد، بسیار خوب. اما دسته دوم انشاءالله و بررسی فردا. سلامتی آقا موزا سلام.